بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد
بعد از بیان مقدمات مختلفی که قبلا داشتیم محضر مبارکتون بیان کردیم یکی از مهمترین و اساسی ترین روش فهم حدیث و درک معانی روایات تشکیل خانواده حدیث هست، چرا که روایتی رو که ما معمولاً مورد دقت قرار میدیم و میخوام اون روایت رو متوجه بشیم و به واژه ها و مراد جدی امام از این روایت دست پیدا بکنیم، باید به دنبال جمع قرینه هایی که مربوط به این روایت هست بپردازیم. اگر این قرینه ها جمع آوری نشه و این قرینه ها کنار اون متن روایی قرار نگیره، قطعا هم در فهم واژه ها هم در فهم مراد جدی امام معصومی که این روایت از ایشون صادر شده نخواهیم رسید. معمولا قرینه های منفصل از نوع کلامن، قرینه هایی که هست، ما یک سری قرینه هایی داریم که قرینه های متصلن که معمولا از حالات گوینده، از حالات سائل، از بحث تاریخ صدور، اسباب صدور، شرایط فرهنگی، شرایط اجتماعی و خیلی از این مسائل گفتیم دخیل در فهم اون قرینه های متصل و قرینه های غیر کلامی. اما قرینه های منفصل معمولا از نوع کلام هستن. ما برای اینکه یک حدیث رو به قرینه های منفصل کلامیش دست پیدا بکنیم، بهترین راهی که میتونیم در پیش بگیریم تشکیل خانواده حدیث مرتبط با اون حدیث مورد نظرمون هست. یعنی ما بیاییم احادیثی که مرتبطن با اون روایت مورد نظر ما جمع‌آوری کنیم، که این روایات نیاز نیست که حتما مربوط به همون امام باشه، بلکه روایاتی که مربوط به بقیه معصومین هم هست میتونن ناظر و مفسر اون روایت باشن. دلیلمون هم اینه که اهل بیت عصمت و طهارت یک نورن، اهل بیت نور واحد الهی هستن، همه این بزرگواران از یک نور آفریده شدن و این نور واحد اقتضاش اینه که صدور کلمات و صدور الفاظی که از اهل بیت هم شده، همه این صدور چون از یک نورن، از حیث معناهی هم در یک راستا هستن. به همین دلیل پس ما باید احادیث مرتبط رو با این حدیث مورد نظر پیدا بکنیم. اما سوالی که مطرح میشه اینه که منظور از احادیث مرتبط چه احادیثی هست؟ به ما یک حدیثی دادن فقهی، یک حدیثی دادن اخلاقی، یک حدیثی دادن مثلا فلسفی کلامی. خود به خود میتونیم بفهمیم که روایاتی که مرتبط با این حدیث هستن، چه از اون امام چه از بقیه ائمه هدا علیهم السلام، چه احادیث هستن؟ احادیث هم معنا و هم مضمون، احادیثی که از حیث معنا و از حیث مضمون و از حیث موضوع با همون محوریت صدور صادر شدن. پس تو بحث تشکیل خانواده حدیث ما باید دنبال چی باشیم؟ احادیث مرتبط. احادیث مرتبط چه احادیثی هن؟ که هم معنا و هم مضمون باشن، هم موضوع باشن، راجع به اون موضوعی که در اون حدیث مورد نظر هست قضایایی گفته شده باشه، کلامی گفته شده باشه که خود به خود احادیث هم مضمون و احادیث هم معنا یکی از این کارها را انجام میدن، یا نسبت به اون روایت اصلی که مورد نظر ما هستن مخصصن. یعنی چی؟ یعنی اون روایت عامه، این روایت میاد تخصیص میزنه و مخصصش میشه، یا اون روایت اصلی ما مطلقه، این روایت مرتبط میاد او رو تقیید میزنه و مقید میشن این روایات، یا اون روایت اصلی مجمل گنگ، روایات دیگه میان این ابهام و این گنگی و این اجمال رو برطرف میکنن و اون روایات هم معنا و هم مضمون میشن مبین، یا اینکه این روایت نیاز به تفسیر داره، روایات دیگری که مرتبطن میشن مفسر اون روایت، که این از ابداعات شیخ اعظم انصاری است که بعض روایات رو نسبت به بعض روایات لسانشون لسان تفسیر و نظارته و قائل شدن که با توسعه موضوع یا تضییق موضوع اون روایت رو تفسیر میکنن. بله؟ مثل لا شک لکثیر شک، برای موارد شک در نماز، شک در نماز احکامی داره، اما لا شک لکثیر شک حکومت داره بر اون، یعنی درست شک کردی اما چون کثیر شکی، این شکت که ان لم یکن شیئا مذکورا، نتیجه حکمیش چی میشه؟ کثیر شک، اعتناء به شک نکنه. این لا شک لکثیر شک ناظره، مفسره، میاد چیکار میکنه؟ دایره شک رو تضییق میکنه در اینجا، یا بعضا ممکنه توسعه بدن مثل روایت دیگه ای که داریم. پس این میتونه مفسر باشه. یا بعضی از روایات شارحن، مثلا روایتی از رسول خدا شنیده شده، میان خدمت حضرت امام باقر یا امام صادق، میان آقا جان این روایت رو داشتیم مواردی براتون گفتیم که مثلا آقا رسول خدا این نکته رو فرمود، امام میاد چیکار میکنه؟ اون نکته رو کاملا شرح میده، چیکار میکنه؟ کاملا توضیح میده، نه با توسعه و تضییق تعبدن یا حقیقتن که بشه حکومت و ورود، نه، خود مراد اصلی رسول خدا از اون نکته، یا از امیرالمؤمنین چیزی نقل شده همینطور. یا بعضی از روایات چیان؟ روایاتی هستن که ناسخن، مثلا یک حکمی اومده، این روایت میاد از اساس اون روایتی رو که ما دنبال فهمش هستیم چیکار میکنه؟ منسوخ میکنه، این ناسخ اون میشه. یا نکته پایانی در این بحث احادیث هم مضمون، ممکنه یک روایتی اصلا معارض باشه، مقابل باشه با اون روایت، یعنی قشنگ در مقابل اون روایت باشه، از باب تحدید و بیان حدود واژه ها و بعض از معانی، فهم احادیث معارض اینجاها بسیار راهگشاست که حالا انشاءالله در پایان اشاره به این مسئله خواهیم داشت که بعض از احادیث معارض در تحدید واژه ها و معانی و مفاهیم بسیار میتونه ما رو کمک کنه. پس ما اگر تونستیم احادیث هم مزمور و هم معنا، که یکی از این کارهایی که خدمتون گفتم رو متکفل میشن پیدا بکنیم. حالا به یک خانواده حدیث رسیدیم که همه این احادیث وجه اشتراکشون چیه؟ هم معنا بودن، هم مضمون بودن، هم موضوع بودن و در یک کلمه مرتبط بودن. حالا ممکنه یه سوالی اینجا پیش بیاد که چه ضرورتی داره که ما بریم به دنبال تشکیل خانواده حدیث و بازیابی کنیم این خانواده حدیث رو. پاسخ اینه که در احادیث که به دست ما رسیده و مورد قبول علمای شیعه هم بوده، بعضن نقل معنا شده از راویان با واژگانی متناسب با اون معنایی که اونها از اهل بیت درک کردن، که در بحث حجیتش علمای بزرگ ما این مسئله رو قبول کردن که حجیت اخبار چون یک بحث عقلایی است که کسی تو مجلسی نشسته حرفایی رو از استاد، حرفایی رو از اون بزرگ اون جلسه میشنوه و هر کدوم از اون افراد جلسه که یک معنا رو درک کردن با واژگان خودشون که متناسب با اون معنا هست بفرمایید نقد کردن. خیلی پیش میاد، تو روایات هست که یک راوی یک معنایی رو با یه واژه‌ای نقل کرده، یه راوی دیگه با یه واژه دیگه. البته واژه‌ها باید توانایی انتقال اون معنا رو داشته باشن، ولی حجت نخواهند بود قطعا. پس یکی از ضرورت‌های تشکیل خانواده حدیث اینه که می‌دونیم که اهل بیت که کلماتی از لبان مقدسشون صادر شده، بعضن راویان این اون واژگان تو ذهنشون نمونده، معنا مونده، واژه نمونده، و با واژه هایی که به ذهنشون میرسید نزدیک به اون واژه امامه اما همون معنا رو منتقل میکنه، اینها چیکار کردن؟ اون احادیث رو نقل کردن. خب وقتی تشکیل خانواده حدیث بشه میبینیم یک موضوع چند تا فعل که خیلی نزدیک به همه استفاده شده، در این صورت یقین میکنیم که قطعا این معنا از امام صادر شده و منظور از امام این معناست، با این تحدید و با این محدوده مفهومی. خب چرا تمامی کلمات اهل بیت برای ما اینجاها حجت؟ پاسخ سر اینه که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به عنوان کسانی که متصل به منبع علم الهی هستن، همه اینها یک نور بیشتر نیستن و موضوعات رو با توجه به نیاز جامعه تبیین کردن. پس جمع این کلمات در طول این 250 سال مثلا اهل بیت از زمان امیرالمومنین تا غیبت مثلا 250 سال هیچ تناقضی نیست، و اگر تناقضی دیدیم باید بریم به دنبال تشکیل خانواده حدیث تا این تناقضها قطعا تو بحث واژه هایی که روات نقل کردن یا بعضن تحریف ها یا بعضن تصحیف ها. پس این نکته بسیار مهمه. حضرت امام رضا علیه السلام راجع به همین مسئله حدیثی ازشون نقل شده در اختیار و معرفت الرجال هست، جلد 2 صفحه 490، فرمود ان کلام آخرنا مثل کلام اولنا. هر چی ما میگیم امام موسی بن جعفر، امام رضا، مثل همون کلام حضرت امیرالمومنین و امام حسن و امام حسینه. و کلام اولنا مصادق لکلام آخرنا، کلام اول ما هم اهل بیت قشنگ تصادق داره با کلام آخر ما. خب ببینید صراحتا اینجا امام رضا این نکته رو داره گوشزد میکنه که ما اهل بیت یه نوریم، ما اهل بیت یه علمیم، این علم با توجه به زمانهای مختلف، مکانهای مختلف، مخاطبین مختلف از اهل بیت صادر شده. اینها رو کنار هم بچینیم قطعا به یک معانی دقیقی از مراد جدی اهل بیت خواهیم رسید. شما نکته ای داشتی؟
بله. از اینکه حالا اهل بیت یک نور واحدن که همه قبول داریم، این رو حسانی هم فهمید از روایات اخذ کرده، ولی اگر یک گزاره ای رو از کلام دریافت کنیم، اخذ کنیم، میتونیم توی علم حدیث از این استفاده کنیم و با اون چارچوب بندی که تو کلام ازش استفاده کردیم بهش رسیدیم، بیایم تو روایات و احادیث، احادیث رو یعنی جابجا کنیم با اون چارچوب تو کلامش رسیدیم.
مثلا منظور تو از کلام علم کلام هست؟ بله. خب اگر ما به یک مسئله کلامی رسیدیم، خب میتونه یک موضوع باشه، میتونیم این موضوع رو بریم در احادیث جستجو کنیم و یک تشکیل خانوادگی برای اون موضوع بدیم.
نه، عرض اینجاست اگر ما یک گزاره
ای الان مثلا همین مسئله که ما نور واحد هستیم، ما الان اینو به عنوان یک کبرا قرار دادیم برای اینکه مراجعه به همه اهل بیت راجع به یک موضوع قطعا ما رو به یک حکم قطعی خواهد رسون. اینو مثلا میخواید ببینید؟
مثلا اگر حالا یه گزاره دیگه از کلام پیدا کردیم، بعد میتونیم بریم وارد علم حدیث بشیم، بعد با به خاطر اون مثلا احادیث که در تعارضن مثلا یکیشون رو انتخاب کنیم، باقی احادیث بزنیم کنار، یا مثلا استفاده های سلیقه‌ای با اون
چارچوب. اگر یک کلام، یک گزارش، یک گزاره کلامی قطعی باشه که یقینی باشه، میتونه به عنوان یک مسئله باشه، یک مبنایی باشه برای فهم روایات صحیح از معارضشون. بله میتونه استفاده بشه. خب من دارم میگم بحث یقینی. تو بحث یقینیات دیگه اون استدلال هایی که باید منجر بشه به چی؟ اولیات، به اولیات برسه، یا به یک به اصطلاح گزاره قطعی قرآنی یا روایی برسه، متواتر روایی برسه که یک مبنای کلامی یا غیره. حالا ما این که این بحث کلام واحد رو و نور اهل بیت رو به عنوان این استفاده کردن، میخواستیم بگیم که تعجب نکنید که ممکنه بگیم که فاصله اولین امام تا آخرین امام مثلا 200 ساله، 250 ساله. نه، اینها یک نورن، منبع تغذیه نورانیت و معنویت و علمیتشون ذات باری تعالی است، یکیه، و از این نور این کلماتی که صادر شده در همین راست است.
لغات و واژه‌ها بار معنایی دارن. وقتی که ما مطمئن نیستیم این چیزایی که توی روایات داریم میخونیم از خود امام صادر شده، یعنی معناش از امام صادر شده، لکن لغتش و اون واژه از امام نیستش.
من نگفتم که قطعا اینطوره، گفتم نقل به معنا یک چیز پذیرفته شده است بین محدثین ما.
واژه طبیعیه بالاخره.
بله.
یعنی واقعا حالا کسی که میشنوه که ما مطمئن نیستیم دقیقاً کلام مشکلی بل. که یعنی شک داریم.
بله.
دقیقاً مضمون امام چگونه مخصوصا توی فقه ما میام از لغات مثلا یه لغتی رو میگیم، میگه امام اگر مثلا میخواست اینطوری بگه اینطوری میگه، حالا چون این کلمه رو گفته پس مثلا این واجبه، یا نه مثلا مستحب، یا مثلا نه، یا مثلا این حکم رو عوض میکنه، با اینکه شاید این لغت امام نباشه.
درسته. ببینید این شایدها و این احتمالات خلاف توی همه قضایای ظنیه همینطور هست، و ما با حجیت خبر واحد و ادله‌ای که حجیت خبر واحد رو برای ما ثابت میکنه اینها رو حجت میکنه برای ما، امارات برای ما حجت هم و اینها هم همه منشأ عقلایی دارن. یعنی الان تمامی بناء عقلا بر اینه که بالاخره نقلی که میشه مورد اعتنا واقع میشه، لذا از بعد حجیت مشکل نیست. لکن این لکنش مهمه، لکن این اصرار حقیر و اصرار اون عزیزانی که این مبانی رو قبول دارن که تو بحث روش فهم حدیث باید خانواده حدیث تشکیل بشه، برای اینه که دیگه این احتمالات به حد اقل برسه و ما به یک اطمینان، نمیگم به یک یقین، به یک اطمینان، به یک وثوقی برسیم که این واژگان نزدیکترین واژگان به حضرت امام معصومه که از اونها صادر شده.
حجیت خبر واحد یه چیزی رو برای ما، چون ما ببینیم زن منظور خبر واحد چیه دیگه. خبر واحد اون چیزی که میتواند به نظر ما ثابت بکنه، حالا با دلایل و امر و هر چیزی که ثابت بکنیم، اینه که معنا رو ثابت بکنه واسه ما. بله خبر واحد اگر چی کسی برای ما یه خبری آورد، آقا مثلا حاجی محسنی دارن میان، من این یا مثلا جای محسنی گفتن آقا مثلا فلان کار انجام بدید، اینو من معناشو قبول میکنم، میگم آقا حاجا گفتن این کار کنه، ولی به لغتش به اون کلماتش کسی اعتماد نمیکنه.
نه اینطوری نیست که اطمینان نمیکنه، ما به این کلمات هم اطمینان میکنیم، لکن نقل به معنا رو هم پذیرفتیم. ما شیعه و علمای ما شیعه پذیرفتن که نقل به معنا هم یک اصل عقلایی است، البته واژگانی خلاف اون مقصود نباشه. دقت میکنید؟ حالا جای این بحث انصافا تو بحث حجیت حجج و امارات هست، اونجا میشه کامل مفصل بررسی کرد، الان چون فرصت کمه دیگه بیشتر نپردازیم. اما اجمالا اصلا بحث ما همینه که ما میخواییم از این احادیث به اون واژگانی که نزدیک واژگان امام هست به یک اطمینان و وثوقی برسیم. به یقین که نمیتونیم بگیم چون متواتراتمون خیلی کمه، همه اینها ظنون معتبرن و همه اینها چیان؟ احتمال خلاف توشون هست، اما احتمال خلافی که عقلا به این احتمال خلاف ها اعتنا نمی کنن و مبنای محاورات خودشون و مبنای گفتگوها و قبول این گفتگوهای خودشون رو بر همین دقت. اما اینو میخوام بگم، به همین دلیل خیلی از بزرگان این مسئله رو تأکید کردن. الان میخوام بگم که خیلی از محدثان هم به این نتیجه رسیدن، چون میدونید یادتون هست که تو بحث اصول اربع مئه خدمتون گفتیم که این اصول اربع مئه هر اصلی که یک راوی تدوین میکرد به عنوان یک کتاب روایی ابتدایی گفتیم خام خام بود. یعنی چی؟ یعنی می اومد مسندی اون رو با روش مسندی و اسنادی، یعنی هدفش این بود که فلان راوی چه چیزایی رو نقل کرده، اما در چه بابی، با چه موضوعی، راجع به چه مسئله‌ای، چه مشکلی، چه سوالی. میبینید که نیست. در این اصول اربعه اکثراً به چی پرداختن؟ به مسند، به اصطلاح روش مسند نویسی عمل کردن، نه تبویب و موضوع نویسی. اینطوری نبوده. حالا محدثان ما برای فهم یا بهتر بگیم تسهیل فهم احادیث چیکار کردن؟ اومدن احادیث رو دستبندی کردن. اولین کسی که این کار رو کرد در بین کتب جامع جناب برقیس در المحاسن و همچنین در بین اصول اربع مئه حریز ابن عبدالله که یک اصلی داره به نام خودشون، اصل حریز، ایشون هم به جای این که بیان مسند نویسی کنن موضوع نویسی کردن. یعنی اومدن مسائل اعتقادی، فقهی و اخلاقی رو قشنگ دستبندی کردن، اما بقیه اصول گفتیم مسند نویسی شده. و راویان بزرگ دیگه‌ای که نگاهشون نگاه جامع هست، مثل ابن ابی عمیر، مثل حسین ابن سعید اهوازی، مثل علی ابن مهزیار اهوازی، مثل ابن ابی عمیر رحمت الله علیهم اجمعین، اینها هم همین روش حریز رو ادامه دادن. و جناب کلینی دیگه در اوج تونستن با یک تبویب حدود 20 سال با یک تبویب بسیار دقیق و موضوع کردن احادیث مختلف، روش تشکیل خانواده حدیث رو به یک سرانجام خوبی برسونه. و محمد ابن حسن صفار در بصائر الدرجات و جناب شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه و شیخ طوسی در کتاب شریف تهذیب و استبصارشون همین روش رو ادامه دادن و روش تبویب موضوعی رو به جای روش مستندنویسی که راجع به یک راوی و احادیث یک راوی هست، ایشون اومدن به صورت موضوع موضوع و باب باب شروع کردن روایات هم محور رو در یک کتابی جمع‌آوری کردن و دیدن باز نمیشه، چون احادیث بسیار بسیار متنوع و بسیار بسیار زیاد بودن. به همین دلیل شیخ حر عاملی رحمت الله علیه در کتاب وسائل الشیعه اومدن یک ابتکار به خرج دادن، احادیث مختلفی که مربوط به یک موضوع فقهی یا یک مسئله فقهی هست که مرتبطن، ارتباطم گفتم یعنی چی؟ ارتباط مضمونی و معنوی همراه با جمع‌آوری تمام قرائن کلامی تخصیصی و تقییدی و تفسیری و شرحی و حتی معارض، همه اینها رو جمع‌آوری کردن و بسیار 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 زیبا تونستن یک مسئله فقهی رو با این احادیث هم خانواده چنان تبیین کنن که فقیه برای استنباط احکام شرعی دستش کاملا باز بشه. حالا برای اینکه الان ما به دنبال تشکیل یک خانواده حدیث باشیم، حالا این بزرگان زحمت کشیدن، از چه شیوه هایی میتونیم استفاده کنیم؟ به این نکته هم اشاره بکنم. الان دست ما خیلی بازه. چرا؟ چون تراث گرانقدری از قدما داریم، دسترنج تمامی محدثان و فقهای عظام شیعه و حتی اهل سنت رو الان داریم، الان رایانه داریم، الان نرم افزار داریم، الان معاجم داریم، الان دائرة المعارف ها داریم، الان بهترین شیوه بازیابی اینه که ما بیاییم مراجعه کنیم به منابع، به مصادر، به جوامع، به معاجم و خوشه چینی کنیم یک حدیثی که میخواییم بفهمیم، موضوع و محمول و واژگانش رو پیدا کنیم، بریم در احادیث از دسترنج این علمای ربانی مخلصی که زحمات بسیار سنگینی برای جمع‌آوری احادیث داشتن استفاده بکنیم، خوشه چینی کنیم و یک موضوع رو با توجه به این احادیث و با کمک نرم افزارهای جدید به راحتی میتونیم به یک فهم خوبی از احادیث اهل بیت برسیم. مثلا یک نمونه خیلی کوچولو من براتون بگم که بعضی اوقات روایات انصافا از حیث معنا هیچ فرقی ندارن، الفاظ مختلفه، میشه فهمید که اینجاها روایت به دنبال چیست. من حکمتهی، روایت اول یعنی حکمت مؤمن، علمه به نفسهی، این مثلا نقل شده تو بهار جلد 75 صفحه 81 حدیث 66. میریم سراغ یه روایت دیگه، این همینه، من حکمتهی معرفته به ذاتهی. اون فرمود علمه به نفسهی، این میشه معرفته به ذاتهی. این مثلا توی کتاب شریف نزهت الناظره. یا افضل الحکمه، ببینید موضوعش اون حکمتهی من حکمه، این افضل الحکمه. افضل الحکمت معرفت الانسان نفسه، معرفت الانسان نفسه. می فهمیم یکی از مهمترین حکمت ها چیه؟ معرفت به نفس، علم به نفس یا به ذات، همه اینها یکیه. حالا این حکمته، حالا این حکمت منجر به چی میشه؟ منجر به مثلا معرفت الهی میشه. مثلا اون روایت سوم هم تو قرآن الحکم هست. ببینید ما میتونیم حتی به احادیث اهل سنت هم بعضن برای تشکیل خانواده حدیث مراجعه کنیم. نمیگم، یادتون قبلا گفتم که بحث سلسله سند بسیار مهمه، اما بعضی اوقات بعضی از روایاتی که سلسله سندشون شاید مناسب نباشه در کنار روایات صحیحه که هم موضوع و هم مضمون و هم محور هستن چیده بشن، تو فهم واژگان و تو فهم حکم و تو فهم مراد جدی اهل بیت خیلی ما رو کمک میکنن. این هم یک نکته. و نکته پایانی بحث امروز، یعنی دو تا نکته رو سریع بگم، تشکیل خانواده بزرگ حدیثه. این به چه معناست؟ تشکیل خانواده بزرگ حدیث. ما یه خانواده حدیث داریم، یه خانواده بزرگ حدیث. این به چه معناست؟ این به این معناست که ما وقتی که یک حدیثی رو محور قرار میدیم، احادیث هم موضوعش رو پیدا میکنیم، این میشه تشکیل خانواده که میشن قرائن منفصله فهم اون روایت اصلیمون. بعضی اوقات برای فهم یک روایت فقط احادیث هم موضوعش رو پیدا کردن کفایت نمیکنه، بلکه احادیث مرتبط با اون موضوع رو از حیث مفهوم رو هم جمع‌آوری کردن یک خانواده بزرگی از احادیث به ما داده میشه که میشه در مجموع همه این خانواده ها که تشکیل یک خانواده بزرگ دادن رو بتونیم معانی اصلی و مراد جدیشون رو بفهمیم. به چه معنا؟ مثلا روایاتی که از حیث مفهوم و معنا نزدیک اون محور خانواده حدیث ما هست. مثلا ما تشکیل میدیم یک خانواده حدیثی راجع به عمل، آرزو، هر چی راجع به عمل هست تو روایات مختلف از اهل بیت مختلف، در کتب مختلف، در معاجم مختلف، در بفرمایید جوامع مختلف پیدا کردیم. حالا میریم ببینیم که این عمل که محور موضوعی این خانواده است چه معانی نزدیک به اون هست.
موضوعات هم راستا دیگه.
بله، هم معنا هم راستاش. خب عمل یعنی آرزو، تمنا یعنی خواستن، اونم تقریبا آرزو میشه، رجاء یعنی امید. این دو تا واژه کنار میریم، روایات تمنا، روایات رجاء رو هم پیدا میکنیم، کنار عمل میتونیم یک خانواده بزرگ تشکیل بدیم که اینها رو به هم مرتبط بسازیم و اون معنا و مراد جدی رو بتونیم بفهمیم.
موضوع بزرگتر از این مثلا سبک زندگی
مثلا این دیگه تو بحث خانواده بزرگ حدیث دیگه همه چی میتونه توش باشه دیگه. ببینید الان چقدر جای تحقیق تو همه مطالب ما میتونیم راحت داشته باشیم. حالا مسئله بعدی در بحث خانواده حدیث که تو همین بحث خانواده بزرگ حدیث هست، متقابلها. متقابلها یعنی چی؟ یعنی ما اون مفاهیم نزدیک این موضوع محوری رو پیدا میکنیم. بعض اوقات برای تحدید اون مفهوم و فهم مراد جدی معانی متقابل این موضوع محوری رو پیدا کنیم، خانوادهش تشکیل بدیم و با این خانواده یک خانواده بزرگی تشکیل خواهد داد. مثلا عمل در مقابلش یأسه، میریم یأس رو پیدا میکنیم که حدود و سقور تحدیدی و محدوده عمل از یأس رو مشخص کنه. مثلا الان ما دقت بکنید، این یه مسئله. مثلا ما الان یک بحثی داریم به نام صبر، صابر، صبور، صبار، اینا تقریبا یک معنان، میشه گفت یک موضوعن. اما بخوایم خانواده بزرگش رو تشکیل بدیم باید بریم سراغ حلم. حلم با صبر چه فرقی میکنه؟ انهو لعواهن حلیم. حلیم با صبور چه فرقی میکنه؟ برای فهم تحدید و محدوده بعض از واژگان باید به واژه های نزدیک و بعضن متقابل هم مراجعه کرد. جناب حضرت شیخ کلینی جز اولین کسانی بود که تو این تشکیل خانواده بزرگ احادیث دست پیش داشتند و پیش قدم شدند و اون شروع کتاب کافی چیه؟ کتاب العقل والجهل، که به ما فهموند که در مقابل جهل عقل نه علم. حاشیه اصول مظفر تو اینجا اکم فاسقون بنب، نه نه اونجاها فرمود اولین زمانی که مقابله بین جهل و علم به وجود اومد زمان ترجمه کتب یونانی بود. شما حاشیهش رو با دقت بخونید. آره ایشون تو حاشیه اتفاقا بنده به اونجا استناد میکنم همیشه، تو روایاتی که ما داریم نگاه کنید، فرمود رب به عالم قد قتله جهله. ببینید تو این روایت علم رو در مقابل جهل قرار میده. بله نخیر، اینجاها میفرماید عالمه اما جاهله، عالمه اما جاهله، یعنی عاقل نیست. یعنی ممکنه یک کسی عاقل عالم باشه اما عاقل نباشه، از عقلش استفاده نکنه. رب عالمن، اگر عالمه چطور جاهله؟ یعنی عاقل نیست. اینجا جناب شیخ مظفر رحمت الله علیه در همین بحث اینجا اکم فاسقون به نبعن فتبینو ان تصیبو قوما بجهاله، راجع به جهالت اونجا تو حاشیه گفت که در قرآن و روایات اولیه ما مقابله بین عقل و جهل بوده و از زمان ترجمه کتب یونانی علم هم وارد شده در مقابل جهل. اونجا قشنگ همینو توضیح میده. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که بتونیم در فهم روایات و معانی و مراد جدی اهل بیت انشالله موفق بشیم و بتونیم بسیاری از تحقیقهایی که الان روی زمین مونده و با تشکیل خانواده حدیث و تشکیل خانواده بزرگ حدیث حلش بکنیم، انشالله ما بتونیم پیش قدم در حل این مسائل باشیم انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.